بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته مبنای مرحوم آقای خویی رو در بحث حیات دیدیم. گفتیم که مرحوم آقای خویی قائلن به این که صیغه ها برای ابراز اعتبارات وضع شدن. و صیغه امر وضع شده برای ابراز یا به تعبیری دلالت بر اون اعتباری که معتبر یا آمر میکنه. به همین بیان ایشون میفرمودن اگر این اعتباری که شما کردید اعتبار عهده ماده بر ذمه مخاطب، همون ابراز میشه. اگر اعتباری که کردید اعتبار تسخیر، همون ابراز میشه. اگر اعتباری که کردید اعتبار تعجیز، همون ابراز میشه. از کهن صیغه آینه است که هر آنچه در دل شما باشه همونو نشون میده. در پس آینه طوطی صفت هم داشتن، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اینم هیئت هم همونو ابراز میکنه. به همین جهت مرحوم آقای خویی میگفتش که این هیئت که مبرز اعتباراته در معانی مختلف هم استعمال میشه. یه معناش ابراز العهده است، یک معنا ابراز التهدیده، یه معنا ابراز التعجیزه. بعد البته در پایان می‌فرمود که اون معنای حقیقیش اونجایی است که ابراز اعتبار عهده است. این مؤثر فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای صدر شهید والا مقام، ایشون بر استادش آقای خویی اشکال کرده و گفته این مکتبی که شما میدید یک ایراد بسیار بزرگ توش هست. الان اگر من میخوام ضرب رو بر عهده شما بذارم، میگم ضرب بر عهده شما اعتبار میکنم، همون رو ابراز میکنم. ابراز اعتبار الماده على عهده المخاطب، این خوبه، این سر صاحب داره. اما اگه میخوام شما رو تهدید کنم اعتبار میکنم چیو؟ تهدید رو، همون رو هم ابراز میکنم. پس ابراز و تهدید، سوال اینجاست ضربش کو؟ چرا به ماده داره؟ به بیان دیگه اگه اعتبار تهدید کردی چرا میگی ازره؟ خب بگو او کل، بگو اجلس، ماده چی کجارم؟ استهزا میخواییم بکنی، اعتبار استهزائه، خوبه، همونم ابراز میکنید، خوبه، ولی ماده چیه؟ خب چرا مثلا میگی برقص، نمیگی بخور؟ ماده در فرمایش شما یا آقای خویی گمه، بی نقشه. فقط در قسمت اعتبار ماده علا احدت المکلف، این علا احدت المخاطب هست، ماده اونجا هست، ما بقیه جا ماده بود و نبودش یکی. محصب فرمایش آقای سعد، ببینیم هذا المطلب مضافاً الى خطأ مبنا. بس اول اینکه اصلا مبنای شما که ابراز باشه مبنای غلطیه، این که هیچ، آره اشکال نشد، چون اشکال مبنایی کاری نداری. کما تقدم فی محله، هذا المطلب یؤدی الى نتیجة غریبة فی بابها، میرسه به یه چیز عجیب غریبی. چیه اون؟ یه عدم وجود ارتباط بین مفاد الهیئه و الماده، اصلا ربطی بین هیئت و ماده پیدا نمیشه. چون هدف من این بود شما رو تهدید کنم، همونم اعتبار کردم، همونم ابراز کردم، ماده کجارم؟ خب یه سوال اینجا مطرح میشه و اون این که آقا طبق مبنای مشهور ماده کجای کاره؟ ایشون میگه طبق مبنای مشهور میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر این بود که من این رو در بعث استعمال میکنم، دائی تعجیزه، من این رو در بعث استعمال میکنم، دائی تهدیده. پس اگه به شما میگم پرواز کن، واقعا معنا بعث علت طیران، دایی من، انگیزه من اینه که چکار کنم که شما بدونی نمیتونی. اگه میگم برو، معناش اینه برو تا ببینی چی به سرت میاد، و بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. میگم برو، این در معنا در بعث الى رفتن، بعث الى المجی استعمال میشه. پس مجی سر جاشه، ماده هست، دائی تهدیده. اما در فرمایش آقای خویی شما میگی اعتبار نفسانی، اعتبار چیه؟ تعجیزه. اعتبار تعجیز، همونم ابراز کردن، ماده کو؟ میگه فإنه على المبنى المشهور من دلالة الصيغة في تمام الموارد على النسبة الإرسالية. نسبت ارسالیه کلامی بود که میگفتن، گفتیم نسبت ارسالیه، تحریک، بعث، این در کلام آغازی ها بود که عبارت مرحوم آقای نائمی و مرحوم آقای عراقی ها که خوندیم، گفتیم این نسبت ارسالیه، اگه مرادتون همون بعثیست که آشمم دو سن و امام میگن، درسته، چیز دیگه نداری. حالا همونه ظاهر، ارسال این رها کردن، این همون تحریک. در تمام این موارد استعمال شده در نسبت ارسالیه. یکون الارتباط واضحا، چرا؟ حیث یدل الامر به طیران، مثلا فی موارد تعجیز اول استهزا علا ارساله این اول ماده. ماده چیه؟ طیران. در تمام موارد من میگم برو، ارسالش میکنم محول ماده. اما به قصدهای مختلف، به قصد اظهار عجزه، به قصد اظهار استهزا، به قصد الاستهزاء به، حیثو انه لا یستطیع الطیران، نمیتونه، و معلوم میشه فیظهر بذلک، عجزش که مدلول تصدیقی باشه، تصدیقی یعنی مراد متکلمه. این عبارتش برمیگرده به اون بحث مدلول تصوری و مدلول تصدیقی بود. مدلول تصوری یعنی خود لفظ لولا واضح این عقیده رو داره، مدلول تصوری یعنی یعنی قائل، گوینده اینو میخواد به شما بفهمونه. یه وقت لفظ چی رو میگه، یه وقت تو چی رو میخوایی بگی. معلول تصور اینه که لفظ اینو میگه، لولا اصلا متکلمی باشه از دیوار هم صدا در بیاد و بگه زید، معناش زید. دلالت از تصدیقش اینه که شما میگی و تو اراده کردی و قصدی در گفتنت داری. اما علی مسلک الاستاذ، بنابر مسلک حضرت خویی، فان التعجیز و الاستهزاء انشائی نه خبری، اینا ربطی به ماده ندارن، نه انشایش نه خبریش. استهزاء یعنی مسخره کردن، حالا از هر چی ناشی میشه. من انشاءن مسخره کنم یا خبر از مسخره شدن بدم، این ربطی به ماده نداره. لا یتعلقان به مفاد الماده که طیران باشه. بعد میگه کیفه، اگر احیانا طرف واقعا پرید، ما ایم که مسخره میشیم نه او. اگه شما گفتیم بپر اگه راست میگی، طرفم پرید، ما میخواستیم اونو دست بندازیم، اون ما رو دست انداخته. اگر احیانا بهش گفتیم که اگه جرأت داری برو، رفت زلزلم به چش ما نگاه کرد، ما اون وقت مزعک شدیم، نه اینکه او تهدید شده. ولو کان هناک طیران لما کان عجز ولا استهزا ولا یبقا ای ارتباط بین مفاد هیئت و ماده. این فرمایش حضرت آقای صدر تمام. بله اصلش غلطه. اما جوابی که میدیم از نگاه مرحوم آقای صدر، ماحصل فرمایششون اینه که در اوامر حقیقی اون چیزی که اعتبار نفسانی است، اعتبار الماده علی عهده المکلف، همونم ابراز میشه، پس ارتباط با ماده داره. اینا رو توضیح کلام آقای صدر، اگر خودش نیست خداش هست، ما هم توضیح بده. در اوامر حقیقی این هست، ارتباط هست. چرا؟ چون میگه اعتبار الماده علی عهده، ماده رو اعتبار میکنم، ابراز میکنم، پس ماده هست. ولی اشکالش با آقای خویی اینه که در اون تهدید و تعجیز این نیست. عبارت آقای خویی هم بی ربط نبود، چون عبارت آقای خویی هم این بود و اخرى ما فی نفسه من التهدید، تهدیدی که در نفسشه. خب اشکال هم اینه، تهدید چرا ربطی ماده داره؟ دقت کنیم اون بزنگاه داستان اشکال اصلی کجاست. اما در دفاع از مرحوم آقای خویی میتونیم بگیم آقا این تهدید یا تعجیز یا تسخیر اینا مضاف دارن. من اعتبار میکنم تعجیز از طیران را، تعجیز من طیران را انشاء میکنم و تعجیز من طیران رو ابراز میکنم، پس ماده هست. من اعتبار میکنم تهدید ناشی از رفتن را، همون رو ابراز میکنم. من انشاء میکنم استهزاء ناشی از تکلم را، ترقص را، همون رو ابراز میکنم. لذا حضرت آقای صدر، شما که میگید چه ارتباطی است بین ماده و هیئت، خیلی ارتباط است، کم ارتباطی نیست. شما ماده در درون معتبرته، همونم ابرازش میکنه. لذا این اشکال و حضرت آقای خویی وارد همون در تصوری هم رو میاریم. ما در مدلول تصوری یه وقت میگفتم من اعتبار میکنم تهدید رو مطلق، همونو ابراز میکنم، اشکال وارد. اما اینجور نیست، من اعتبار میکنم تهدید به رفتن را، اونو ابراز میکنم. اصلا کاری به مدلول تصدیق نداشته باشید. من اعتبار میکنم مسخره شدن شما ناشی از ترقص را، همونو ابراز دید. نه نه، دل معناست. الان من به شما اگر میگم شما رفتی، این نه تحت تصوری دیگه تصویر. خب حالا اگرم میگم بزن، من لوفورس که حرفای خویی درست باشه، بزن مبرز اعتبار چیه؟ تهدید ناشی از زدن. تهدید ناشی از زدن اعتبار شده بدون اینکه اصلا متکلم میخواد یا نمیخواد. پس اشکال آقای صدر با آقای خویی این بود که چند نفر کرده بود آقای خویی میگه تهدید علل اطلاق اعتبار شده، در حالی که نه، تهدید مقیده به پرواز، عجز مقیده به طیران، استهزاء مقیده به ترقص، اینا هم که اعتبار شدن. اما مبنای دیگری رو در این باب ببینیم. در باب نه، مبناش که اصلا مبناش رو که قبول نداریم اولا. بله اون مبنای اولیه مبنا غلطی. مبنای بعدی مبنای منتقل اصوله. ایشون مدعیه به این که صیغه در همه موارد در معنای حقیقی و به انگیزه بعث و تحریک استعمال میشه. در همه موارد، هر جا شما میگید، دقت کنیم انگیزه رو هم داخل نکردن. یادمون باشه صحبتی از ایشون در رد فرمایش آقای آخون دیدیم. در رد فرمایش آقای آخون گفته بود اصلا این که شما میگید دایی تعجیز، دایی تهدید، دایی امتحانه، حرف غلطیه. ما اونجا اومدیم گفتیم نه، خیلی حرف از آبادی دوریه، هیچ اشکالی نداره. اما لوفورس که اون حرف درست، ایشون میگه آقا اینا اصلا نمیتونن دایی باشن. اما با توجه به این که میگفت اینها نمیتوانن دایی باشند، انگیزه باشند، در این بحث ایشون میگه آقا امر یعنی افعل، ازرب، اجلس، اینا همشون وضع شدن برای معنای حقیقی. انگیزم ایجاد البعث، ایجاد و تحریک. اما مکلف در اینها به صورت مطلق فرض نشده. از بیرون مطلعی بگم، من الان به شما میگم برو، یه وقت میگم شما در هر حالی از حالات که هستی مطلقا باید بری، یعنی نشستی پاشو برو، مریضی پاشو برو، بیداری برو، نیمه خوابی تو چرتی برو، خستهی برو، کار داری برو، تو علل اطلاق لابد دلکن تذهب بری. اما یه وقت من شما که موضوع تکلیف هستی رو مقید میکنم، میگم تو اگر حال داری، یعنی تو در حالی که حالشو داری برو، امر امره، اما موضوع درش مقید. میگم تو اگه سالمی، توی سالم برو، تو اگر هوشیاری، تو مقیدن به هوشیاری برو. خب به این بیان ایشون میگه آقا در جایی که تعجیز میکنی فرقش با اوامر عادی اینه. اوامر حقیقی من میگم نماز بخون، یعنی تو اگه حال داری یا بی حال، خسته ای یا خسته نیستی، نماز بخون. اما امری که در مقام تعجیز به کار میره این نیست. امری که در مقام تعجیز میشه میگه تو اگه قدرت داری بکن. امری که در مقام تهدیده میگه تو اگه نمیترسی بکن. پس قید هست، اما قید به امر نمیخوره. امر در معنای خودش، قید مربوطه به مکلف، به موضوعه. تا حالا همه فکر میکردن، داریم یه ذره بحث آقای منتقا رو باز میکنیم، تا حالا همه فکر میکردن که تغییر معنا رو باید ببرن در هیئت. نه، تغییر معنا رو باید ببرن در ماده. نه، صیغه افعل یه چی دیگه هم توش هست. چیه؟ انتای مستتره. تعجیز و تهدید و تسخیر و تکوین و قس علی ذلک، اینا به سبب قیدیه که به اون فاعل میخوره، یعنی به انت میخوره. پس آقای آخوند، اشکال منتقل اصول به آخوند، آقای آخوند شما میفرمایید بعث به داعی دیگری به کار رفته، ناخر بعث به داعی خودش به کار رفته. پس فرق امر در مقام تعجیز با امر در مقام بعث حقیقی چیه؟ فرقش اینه که امر حقیقی میگه تو علل اطلاق باید این کار رو انجام بدی، اما امر در مقام تعجیز میگه تو اگه زورت میرسه بکن. اون وقت از بیرون میدونیم زورش نمیرسه، میگیم عاجزه. امر در مقام تهدید میگه تو در حالی که نمیترسی بکن. از بیرون میدونیم میترسه، میگیم تهدید شد. ببینیم عبارت شد. فعل اولا ان یقول ان یقال فی هذه الموارد ان الصيغه مستعمله فيها، یعنی در همه این موارد، تهدید و تعجیز و تسخیر و تکوین و اذن و همش، فی معناها الحقیقی و بداء البعث و التحریک، الا ان موضوع تکلیف مقید. موضوع تکلیف چی؟ میگه فت تکلیف و واردان علی الموضوع الخاص لا مطلق المکلف. موضوع رو با این لفظ مکلف معلوم میکنه که مرادش از موضوع در اینجا مکلف. گوش کن، میگه پس معلوم میشه که موضوع یعنی مکلف مطلق نیست، مکلف مقیده. این مطلق المکلف غلط از نظر عبارتی، ظاهرا سبق قلمه، باید باشه لل مکلف المطلق. مطلق مکلف یعنی همه مکلف ها. نه، میخواد بگه تو با قیودات خاصت، یعنی بعد اگه بود اینجوری میگفت تکلیف واردون علی الموضوع الخاص لا المکلف المطلق. مطلق رو بعد مکلف باید میذاشت ظاهرا. نه، مطلق مکلف غلطه، المکلف المطلق. مطلق مکلف یعنی هر مکلفی. هر مکلف نه، مراد نیست، تو یه نفر در حالات متعددت. لل مکلف مطلقا، حالا اگرم الف لام نمیخواست بیاره میگفت لل مکلف مطلقا، یا لل مکلف بی ای حالت من الحالات. مطلق مکلف عبارت رو گول زنکه. خب حالا توضیح. ففی مورد تعجیز یکون و تکلیف الحقیقی معلقاً على قدرت المکلف. در مورد تعجیز تکلیف حقیقتاً اومده ولی تعلیق شده بر قدرت مکلف بناهن علا ادعاه، چون ادعا میشه فکر میکنه طرف میتونه، ما بهش میگیم اگه میتونی بکن. فیقال لهو، گفته میشه فی الحقیقه این کنت قادرن علا ذالک فاتبه، میتونی بیا فاتبه عشر سوره. فحیثو انه لا یستفی ذالک، چون نمیتونه ولا یقدر و علا ذالک لا یکون مکلفا، در ضمنم نمیتونه، خب پس تکلیف هم نداره چون شرطیه دیگه. اما نه از این جهت که تکلیف تکلیف حقیقی نیست، بحث بحث حقیقی نیست، لا به لحاظ عدم کون تکلیف حقیقی ها، بل به لحاظ انکشاف عدم توفر شرط تکلیفی، به خاطر اینکه اون شرط معلوم میشه وفور نداره، این حاصل نیست. گفته بود اگه میتونی بیا، خب تو که نمیتونی. معلوم میشه عدم کون این مستاقن لموضوع الحکم، معلوم میشه این آقا مستاق حکم نبوده. چرا؟ چون مستاق تویی که قدرت داریه، تو که قدرت نداری. اگه بخوایم فنی تر بگیم، همونیست که بیرون گفتیم، ایشون میگه دست به ماده یعنی ضرب نزن، دست به هیئت یعنی افعل نزن، تمام داستان تو انتست، چون افعل یه انتم توش مستتره. درم میگه مستتره یعنی کجاست؟ گفته بود یعنی بشکاف 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 توش پیدا میکنی. طلبه رفته بود تو حجره شکافته بود زمین و زمین، رفته بود رسته بود به زیر زمین، یه انت توش پیدا کنه. خب فموضوع الحکم ها هنا هو القادر، یعنی المکلف القادر، لا مطلق المکلف که بهتره، لا مکلف مطلقا. و ها کذا یقال فی تهدید، فان الحکم فیه، در جایی که تهدیدیه مشروط شده به مخالفت الامر فی مکروه، این امر غلطه. به این که اگه تو میخوای با من در چیزی که من دوست ندارم مخالفت کنی و مخالفت بکنی فی ما لا یرضا بفعله، مخالفت کنی با چیزی که من انجام آن را دوست ندارم و عدم الخوف من عقابه، و اگه میخوای انجام بدی و از کاریم که من بعدن به سرت میارم نمیترسی به قلقمیا، فیقول له، بهش میگن چی؟ افعل هذا ان کنت لا تخاف من العقاب و مصرا على فعل المکروه عندي، اونی که من دوست ندارم. فالموضوع خاص فی المقام و هاکذا الکلام فی البواقی، در بقیه هم بیاد. خب در این باره نکاتی داریم باید عرض. اولا یه مقداری همونجور که پیداست در کلام به هم ریختگی، به خاطر اینکه بالاخره درسته ما از بیرون خیلی محکمه این میگفتیم قید، قید چیه؟ قید مکلفه، ولی ایشون یه جاشم داره قید حکم گرفته. عبارت رو ببینیم یه بار دیگه، خط چهارم آخر خط، بل به لحاظ انکشاف عدم توفره شرط تکلیف، شرط تکلیف، شرط حکم، درسته پشت بندش دوباره گفته مکلف، ولی یه ذره به هم ریخته. پس این به هم ریختگی حالا ممکنه بگیم من باب این که مطلب نو بوده مقرر ذره به هم ریخته است، ولی مرادش موضوع خاص. اما نکته مهم اینه که خب اینو در تهدید پیاده کردید، در عجز گفتید، در استهزا چیه؟ در استهزا ما در حقیقت اون شرطی که میاریم چیه؟ در خوف او حواسه من، در تهدید میگیم اگه نمیترسی بکن، در تعجیز میگیم اگه زورت میرسه بکن. در استهزا چی میگیم؟ در استهزا میگیم اگه میخوایی بهت بخندیم بکن. خب میگه دیگه استهزا نیم. استهزا شرطش چی؟ ضمن اینکه توجه بکنیم استهزا ناشی از امر دو جوره. یه وقت من به شما میگم آقا حواسا من، آقای رمزون میگی بله، میگیم پاشو برو در رو ببند، همه نگاه میکنیم اینکه پا میشه بره در رو ببنده میبینیم ای در بسته است یا اصلا زورش نمیرسه، همه میخندیم. یعنی طرف این کار رو انجام میده، واقعا بحث میشه اما باعث خندم میشه. لیکن گاهی اوقات نفس تکلم ما باعث مضحک است. اگه من الان به یه نفر گفتم پاشو برقص، همه میخندن، اصلا طرف بلند نمیشه برقصه، اصلا از همینم که من بهش میگم میز ناراحت میشه. شما یه آخوند حسابی موجهی شما تو جلسه نشسته بهش بگی آقا پاشو یه دهن بخون، نفس گفتن استهزائه، نفس تکلم مسخره کردنه، نمیخوایم مثلا نتیجه ای ازش بگیریم. خب حالا در این موارد استهزا اون قید موضوع چی چیه؟ یعنی ما میگیم در حقیقت آقای عباس آقا مشرم از اون اگر میخواهی ما تو را دست بیندازیم پاشو، با نمیخواد اما دستم میفته. اینی که ایشون مطرح کرد لو فرز که درباره تعجیز درست باشه، لو فرز که درباره تهدید درست باشه که همونم نیست، الان میگیم در استهزا درست نیست، قیدی نمیتونیم بزنیم، چه قیدی بیاریم؟ قیدی فرض نداریم. اما اشکال اصلی دقت کنیم اینی که آیه منتقل اصول مطرح کرد، این ثبوت العجز نه اثبات العجز، خوب به این توجه بکنیم. قرار بر این شد من به شما بگم اگر میتوانی بکن، بعدم معلوم بشه شما نمیتونی، این عجز معلوم میشه، در حالی که من بنام اینه تعجیز کنم از ابتدا بهت بگم نمیتونی، این کجاش خوابیده؟ اونی که در کلام شما هست آمر باید از ابتدا داعی اثبات عجز داشته باشه، اگه داعی اثبات عجز نداشته باشه اصلا تعجیز نیست. یه مثال ساده بزنم، الان بنده به حضرت عالی میگم آقا فردا قراره حمله بشه، شما میترسید از کلام من؟ میترسید؟ میگم آقا فردا قراره حمله کنن به قوم، چی میشه؟ خوف بر تو عارض میشه، اما من تهدید کردم؟ تهدید اونجاست که من بنا داشته باشم که شما رو بترسونم. اگه من یه چیزی گفتم شما ترسیدی، این تهدید نیست. مثال دیگه بزنم، من به شما میگم آقا پاشو برو یه ظرف قرمه سبزی درست کن زور بخوری، شما رفتی و ریختی کله هم همه چی و معلوم شد که این قرمه سبزی نی آشه، اونم آشی که نمیشه خورد، نتیجه چی میشه؟ معلوم میشه که شما عاجزی. این نتیجهش ثبوت العجزه، ولی کار من تعجیز نبوده، من قصدم این نبود شما رو به عجز بندازم. امر اونی که آقای منتقل اصول تقریر کرد نتیجهش عجز در میاد. اگه من گفتم اگر میتوانی بکن، شما نمیتونی، همه هم میفهمن شما عاجزی. اگر نمیترسی برو، بعد شما نرفتی، معلوم شد شما ترسوی. اما این بهش نمیگن تعجیز، بهش نمیگن تهدید. تعجیز اصلا یک چیزیست که وابسته به صفت نفسانی متکلمه. متکلم باید در صدد الغای عجز باشه، در صدد الغای خوف باشه. تمام چارچوبه ای که در بحث این بزرگوار به کار رفت این بود، نتیجه امری که معلق به عجز، به قدرت، به نمیدونم خوفه، نتیجه این اینه که در خارج ما عقاب نمی کنیم طرف رو، چون مشروط بوده. گفتیم اگر نمی ترسی بکن، خب می ترسه، امرا فعلیت نداره. خب سو ممازا این تعجیزه. تعجیز تو دلش خوابیده که من باید اراده داشته باشم شما رو بترسونم، شما رو تحقیر کنم، شما رو اثبات کنم عجزت رو. این اصلا اثبات تعجیز نکرد. هازا تمام الکلام در بحث آیه خویی و منتقل اصول. بردا یه بحثی مرحوم آیه آشمند حسین داره اصفهانی، بحث خوبیست و بعد بحث رو پی میگیره.